استراتژی هشتم، قسمت دوم.
کلیدهای جنگ افروزی. حقیقت را میتوان با یک سری محدودیت‌های تأثیرگذار بر هر چیز زنده تعریف کرد که همان مرز مرگ و زندگی است. ما انرژی محدودی داریم که پیش از خسته شدن آن را مصرف می‌کنیم. ما میزان محدودی غذا و منابع داریم. مهارت‌ها و ظرفیت ما حد و حدودی دارند. حیوان نیز در محدودیت‌ها زندگی می‌کند. او تلاش نمی‌کند فراتر پرواز کند، سریع‌تر از توان خود بدود یا انرژی زیادی را صرف انباشتن غذا کند، زیرا این کارها موجب خستگی بیش از حد او می شوند و او را در برابر تهاجم دشمنان آسیب پذیر می کنند. یک حیوان به سادگی از آن چه دارد نهایت استفاده را می کند. برای مثال گربه غریزی یک سری حرکات را تمرین و تکرار می کند و هرگز انرژی و وقت خود را هدر نمی دهد. افرادی که در فقر زندگی می کنند نیز دقیق از محدودیت های خود آگاهند. آنها مجبورند از هر آنچه در اختیار دارند نهایت استفاده را بکنند و همین محدودیت برایشان ابتکار به ارمغان می آورد. احتیاج تأثیر قدرتمند بر ابتکار و خلاقیت آنها دارد. مشکل بیشتر افرادی که در جوامع ثروتمند زندگی می کنند این است که حس محدودیت را از دست می دهند. ما به دقت خود را در برابر مرگ حفظ می کنیم و می توانیم ماها یا حتی سالها بدون تأمل درباره آن به زندگی ادامه دهیم. همیشه بر این باوریم که زمان زیادی داریم و همین باور ما را به تدریج از واقعیت دور می کند. ما تصور می کنیم انرژی فراوان داریم و به سادگی با کمی تلاش بیشتر می توانیم به موقعیتی که می خواهیم دست یابیم. ما همه چیز از جمله نیت خوب دوستان، شهرت و ثروت را نامحدود می بینیم. چند کتاب می خوانیم و چند کلاس می رویم و فکر می کنیم حالا استعدادهای ما نامحدود شدند و به نقطه رسیده ایم که می توانیم آدمی متفاوت باشیم. فناوری نیز همه چیز را در دسترس قرار می دهد. وفور و ثروت رؤیاهای ما را غنی می کنند، زیرا در رؤیا هیچ محدودیتی نیست، اما در واقعیت ما را فقیر می کند. ثروت از ما آدمهای تنبل و منحط می سازد. به همان چیزی که داریم بسنده می کنیم و برای آن که بفهمیم زنده هستیم نیاز به شکهای پیاپی داریم. در زندگی باید رزم‌آور باشیم و رزم نیاز به واقع‌گرایی دارد. دیگران زیبایی را در رؤیاهای بی‌پایان می‌یابند، در حالی که رزم‌آوران آن را در واقعیت، آگاهی از محدودیت‌ها و بیشترین استفاده از آنچه دارند جستجو می‌کنند. آنها مثل گربه در پی بهترین اقتصاد حرکتی هستند تا با صرف کمترین انرژی به ضربه‌های خود بیشترین نیرو را بدهند. این آگاهی که روزهای زندگیشان کوتاه است و هر لحظه ممکن است بمیرند آنها را در واقعیت نگه می‌دارد. چیزهایی هست که هرگز نمی‌توانند انجام دهند. اهداف بلندی که هرگز به آنها نمی‌رسند و این بسیار برایشان آزاردهنده است. رزم‌آوران بر چیزی تمرکز می کنند که دارند، قدرتی که با آنها تعلق دارد و از همون داشته با نگرشی خلاقانه بهره می برند. آنها که می دانند چه وقت حرکت خود را کند، چه وقت تجدید قوا و چه وقت شتاب خود را کم کنند، مخالفان و دشمنان خود را از پا در می آورند و برای مدتی طولانی ماندگار می شوند. در طول واپسین سالهای حکومت استعماری فرانسه در ویتنام و در طول جنگ ویتنام، رهبر نظامی شورشیان ژنرال وو گوین جیاپ بود. او ابتدا با دشمنان فرانسوی سپس امریکایی روبرو شد که منابع بسیار عظیم، قدرت آتش افروزی و نیروهای تربیت شده داشتند. ارتش او مجموعه ای از آدمهای ناخوشایند از رعایا بود. آنها روحیه و حس عمیق هدف داشتند، اما چیز دیگری نداشتند. جیاپ برای حمل تجهیزات هیچ کامیونی نداشت و وسایل ارتباطی او قدیمی و قرن 19 بودند. چین به او پیشنهاد کمک مالی، کامیون، رادیو، اسلحه و آموزش داد. اما جیاپ این پیشنهاد را تله تلقی کرد. دلیل اصلی آن بود که باور داشت اگر از این کمک‌ها استفاده کند، نتیجه این خواهد شد که ویتنام شمالی یک درجه تنزل خواهد کرد. او انتخاب کرد از آنچه دارد بیشترین استفاده را ببرد و ضعف ارتش خود را به حزن تبدیل کرد. کامیون‌ها را می‌شد از هوا بمباران کرد و آمریکایی‌ها قطعاً آنها را بمباران می‌کردند. اما نمی توانستند خطوط تأمین تجهیزاتی را بمباران کنند که نمی بینند. جیاب که از تمام منابع خود استفاده می کرد، از باربرها خواست تجهیزات را پشت خود حمل کنند و وقتی به رودخانه رسیدند، روی پلهای ساخته شده از تنابی حرکت کنند که همان لحظه روی آب کشیده شده بودند و به آن سوی رودخانه بروند. امریکایی ها درست تا پایان جنگ هنوز در حال تلاش برای کشف این حقیقت بودند که چطور ویتنام شمالی ارتش خود را در این جنگ تأمین تجهیزات کرده است. از سوی جیاب تاکتیک های جنگ های چریکی بزن در رو را به کار گرفت که به او پتانسیل زیادی برای تخریب خطوط تأمین تجهیزات امریکایی می داد. امریکایی ها برای جنگ حمل و نقل قشون و تأمین تجهیزات از هلیکوپتر استفاده کردند که به آنها قدرت مانور و حرکت زیادی داده بود. اما در نهایت جنگ باید روی زمین انجام می شد و جیاب در استفاده از جنگل برای خونسا کردن نیروی هوایی امریکا، خسته و پراکنده کردن سربازان پیاده امریکا و استتار قشون خود بسیار خلاقانه عمل کرد. او نمی توانست امیدوار باشد که در نبردی باز و پرتلاطم با امریکایی های پیروز شود که سلاح های پیشرفته و موقعیت برتر داشتند. از این رو تمام تلاش خود را بر حملات نمادین و بی نظیر متمرکز کرد تا روحیه سربازان دشمن را تضعیف کند و دست کم وقتی اخبار جنگ در رسانه های امریکا منتشر می شود بیننده به بیهوده بودن این جنگ پی ببرد. او با حداقل امکاناتی که در دست داشت بیشترین تأثیر را گذاشت. عملکرد ارتش‌هایی که فکر می‌کنند بهترین تجهیزات، قدرت نظامی و ثروتمندترین منابع مالی را در اختیار دارند پیش‌بینی کردنی است. آنها به جای اینکه بر دانش و استراتژی تمرکز کنند به تجهیزات خود تکیه می‌کنند و از نظر ذهنی کند و تنبل می‌شوند. وقتی مشکلاتی به وجود می آید، راهکارشان این است که داشته های خود را بیشتر کنند. اما آنچه دارید برای شما پیروزی نمی آورد. نحوه استفاده از آن است که برایتان پیروزی به ارمغان می آورد. وقتی کمتر داشته باشید، ذاتاً خلاق‌تر خواهید شد. خلاقیت و نوآوری به شما امتیازی می دهد که دشمنان وابسته به فناوری از آن بی‌بهره‌اند. یعنی بیشتر یاد می گیرید. بیشتر تطبیق پذیر می شوید و هوشمندانه تر از آنها رفتار می کنید. شما که نمی خواهید منابع محدودتان هدر برود، از آنها بهتر استفاده می کنید. حال زمان هم با شما همگام و متحد می شود. اگر منابعی کمتر از منابع دشمن دارید، ناامید نشوید. همیشه می توانید با استراتژی اقتصاد دقیق ورق را برگردانید. اگر شما و دشمنتان برابرید، داشتن تجهیزات جنگی بیشتر آنقدر مهم نیست که استفاده درست و بهینه از منابع اهمیت دارد. همانطور که پابلو پیکاسو میگوید، حتی اگر ثروتمند بودید، فقیرانه رفتار کنید. فقرا خلاق‌ترند و اغلب بیشتر خوش میگذرانند. زیرا برای آنچه دارند، ارزش قائلند و محدودیت‌های خود را میشناسند. گاهی استراتژی حکم می کند قدرت بیشتر خود را نادیده بگیرید و خودتان را مجبور کنید از حداقل ها بیشترین استفاده را ببرید. حتی اگر فناوری دارید به شیوه رعایا مبارزه کنید. منظورم این نیست که خودتان را خلع سلاح کنید یا مزیت های خود را نادیده بگیرید. در عملیات طوفان صحرا که همان عملیات نظامی بیرون راندن عراق از خاک کویت در جریان جنگ 1991 بود، استراتژیست های نظامی امریکا از فناوری برتر خود بالاترین استفاده را به ویژه در هوا بردند. اما برای پیروزی به آن متکی نبودند. آنها از خرابکاری 20 سال پیش خود در ویتنام درس گرفته بودند و مانورهایشان نشان از حرکات خودعامیز و استفاده از تحرک به سبک نیروهای چریکی در تعداد کمتر داشت. ترکیب فناوری پیشرفته و حرکات نوآورانه تأثیری ویران کننده بر عراق داشت. جنگ توازن اهداف و ابزار است. شاید یک جنرال بهترین نقشه را برای دستیابی به هدفی خاص داشته باشد، اما تا زمانی که ابزار مناسب برای رسیدن به آن هدف را نداشته باشد، نقشه‌اش بی‌ارزش خواهد بود. جنرال‌های عاقل در طول سال‌ها تجربه آموختند کار را با آزمودن ابزار در اختیار خود و پس از آن توسعه استراتژی خود از دل این ابزار آغاز کنند. این همان کاری است که هانیبال را به استراتژیستی باهوش تبدیل کرد. او همیشه نخست به داشته‌هایش می‌اندیشید. سپس آرایش ارتش خود و دشمن را در نظر می گرفت و بعد سوار نظام و پیاده نظام دشمن را با نیروهای خود قیاس می کرد. منطقه جغرافیایی را در نظر می گرفت و به آب و هوا سپس روحیه نیروهایش فکر می کرد. همین موجب شده بود برای نقشه حمله خود و اهدافی که می خواهد در این مواجهه با آن دست یابد اساس و بنیان خوبی داشته باشد. او به جای اینکه همچون بسیاری از دیگر جنرال‌ها در مسیر مبارزه قفل شود، مدام اهدافش را با ابزارش تطبیق می‌داد و آزادی عمل می‌آفرید. این همان مزیت استراتژیکی بود که بارها و بارها به کار گرفت. بار بعد که فعالیت یا عملیاتی را راه اندازی کردید، یک آزمایش کنید. به اهداف مستحکم یا رؤیاهای دلنشین خود نیندیشید و استراتژی خود را روی کاغذ ترسیم نکنید. به جای این کار با دقت فکر کنید که اکنون چه ابزار و موادی در اختیار دارید. خودتان را در رؤیاها و نقشه ها غرق نکنید، بلکه در واقعیت غوطه ور شوید. به توانمندی ها، مهارت ها، مزیت سیاسی و روحیه نیروهای خود توجه کنید. سپس ببینید چطور می توانید از ابزار خود خلاقانه بهره ببرید تا از دل این روندها، نقشه ها و اهداف شما شکوفا شوند. حال استراتژی های شما واقعی تر و بلکه نیرومندتر و نوآورانه تر نیز خواهند بود. رؤیا پردازی درباره آن چه می خواهید، سپس تلاش برای یافتن ابزار لازم، نسخه خسته شدن، هدر دادن و شکست خوردن است. ارزانی را با اقتصاد دقیق اشتباه نگیرید. به اندازه ارتش‌هایی که ولخرجی کرده اند، ارتش‌هایی وجود دارند که به دلیل خساست شکست خورده اند. وقتی بریتانیا در طول جنگ جهانی اول به ترکیه حمله کرد، امید داشت جنگ را ببرد و بعد از شرق به آلمان حمله کند. آنها کار خود را با فرستادن ناوگانی به قسطنطنیه آغاز کردند. این ناوگان پیشرفت خوبی داشت، اما پس از چند هفته بعضی از کشتی‌ها غرق شدند و تلفات خیلی بیشتر از چیزی بود که انتظارش می‌رفت و این حادث جویی بسیار پرهزینه از آب درآمد. بنابراین بریتانیا این کمین آبی را به تعویق انداخت و تصمیم گرفت به جای آن ارتش را در شبه جزیره گالیپولی پیاده کند و جنگ را زمینی ادامه دهد. این مسیر ایمنتر و ارزانتر به نظر می رسید. اما پس از مدتی مشخص شد که این سبک نیز هزاران تلفات می دهد و به هیچ جایی نمی رسد. به همین دلیل متفقین قشون خود را بیرون کشیدند. سالها بعد مستندات ترکیه این راز را فاش کرد که ناوگان بریتانیا در مرز پیروزی قرار داشته است. کافی بود یک یا دو روز دیگر بگذرد و قسطنطنیه به تصرف آنها درآید. بریتانیا بیش از حد اقتصادی فکر کرده بود، وگرنه جنگ با پیروزی تمام عیار آنها تمام می شد. اما درست لحظه آخر ضربات خود را کاهش داد، چون نگران هزینه ها بود. در پایان هزینه تلاش برای پیروزی ارزان قیمت بسیار گران می شود. به این نتیجه می رسیم که اقتصاد دقیق به معنای احتکار منابع نیست. اسم این کار مقتصد بودن نیست، بلکه خساست و به معنی شکست مرگبار در جنگ است. اقتصاد دقیق به معنای یافتن ابزاری طلایی و سطحی است که در آن ضربات شما به حساب آید، نه آن که شما را خسته کند. بیش از حد اقتصادی فکر کردن شما را بیشتر خسته خواهد کرد. جنگ را طولانی تر و هزینه ها را بیشتر خواهد کرد، بدون آن که به شما توان زدن ضربه کاری آخر را بدهد. تاکتیک های متعددی مدیون اقتصاد در جنگند. اولین تاکتیک استفاده از خودعه است که هزینه به نسبت پایینی دارد، اما نتیجه بزرگ به ارمغان می آورد. متفقین در طول جنگ جهانی دوم از یک سری خودعه های پیچیده استفاده کردند تا آلمانی ها باور کنند که باید منتظر حملات متعدد از مسیرهای متفاوت باشند و وادار شوند فضا را تنگ تر کنند. عملیات هیتلر در روسیه به دلیل نیاز به حفظ قشون در فرانسه و بالکان برای دفاع از حملات آن منطقه بسیار تضعیف شد و جالب است که این حملات در آن مناطق هرگز صورت نگرفتند. خودعه بهترین تاکتیک برای برتری طرفی است که از نظر منابع ضعیف است. هنر خودعه در جمع‌آوری اطلاعات، انتشار اطلاعات غلط و استفاده از تبلیغات برای نامحبوب کردن جنگ در اردوگاه دشمن است. دوم این که در پی مخالفانی باشید که می توانید آنها را از پا درآورید. از دشمنانی دوری کنید که چیزی برای از دست دادن ندارند. آنها حاضرند هر قدر لازم است هزینه کنند تا شما را به زیر بکشند. در قرن 19 اوتو فون بیسمارک با حمایت مخالفان ضعیفتر خود همچون دانمارکی ها نیروی نظامی پروس را ایجاد کرد. پیروزی های راحت روحیه ارتش را قوی می کند. اعتبار شما را افزایش می دهد. به شما سرعت عمل می دهد و از همه مهمتر برایتان هزینه زیادی ندارد. زمانهای محاسبات شما غلط از آب در می آیند و آنچه به نظر راحت می رسید سخت می شود. نمی شود همه چیز را به خوبی پیش بینی کرد. مهم این است که جنگ خود را با دقت انتخاب کنید و بدانید چه زمانی شکست را بپذیرید و عقب بنشینید. سال 1971 دو مشت زن محمد علی و جو فریزر هر دو در اوج بودند و جزو هیجان انگیزترین ورزشکاران تاریخ به شمار می رفتند. مسابقه خسته کننده ای بود. فریزر با یک تصمیم در راند 15 علی را برد. هر دو در این مبارزه آزار دیدند و ضربات خوبی به هم زدند. علی که در پی جبران بود، در سال 1974 در مبارزه‌ای به همان اندازه دشوار در 15 راند جنگید و با یک تصمیم درست برنده شد. هیچ یک از این دو مشت زن خوشحال نبودند. آنها نتیجه بهتر می‌خواستند. پس دوباره در سال 1975 به مسافه هم رفتند. این مبارزه نام معروف نبرد خشن در مانیل به خود گرفت. در این مبارزه علی در راند 14 برنده شد. اما هیچ یک از این دو مرد دیگر مثل گذشته نبودند. این مبارزات دمار از روزگارشان درآورده بود و طول عمر ماندگاری آنها در عرصه مشت زنی را کوتاه کرده بود. غرور و خشم قدرت استدلال آنها را گرفته بود. در چنین تله‌ای نیفتید. بدانید که چه زمانی متوقف شوید. برای غرور یا اثبات حقانیت خود وارد مبارزه جانکاه نشوید. این نوع نبردها تاوانی سنگین دارند. سرانجام هیچ چیز در امور انسان یکسان نمی‌ماند. با گذشت زمان تمام تلاش‌های شما رو به کندی می‌روند. نوعی استکاک خواه از جانب رویدادهای خارجی غیرمنتظره، خواه از رفتارهای خودتان ایجاد می شود و برای آن که پیش روید باید از شتاب کمک بگیرید. هدر دادن آنچه دارید استکاک ایجاد می کند و انرژی و روحیه شما را کاهش می دهد. شما خودتان موجب کندی کارها می شوید. از سوی دیگر مبارزه اقتصادی خود شتاب آفرین است. سطح خود را بیابید و بین آنچه می توانید انجام دهید و وظیفه‌ای که دارید توازن دقیق ایجاد کنید. زمانی که وظیفه شما بیشتر یا کمتر از استعدادهایتان اما در سطح شما باشد، نه خسته خواهید شد نه ناامید. به ناگاه انرژی و خلاقیت جدیدی خواهید یافت. جنگیدن با اقتصاد دقیق همانند رسیدن به همان سطح است. دیگر مقاومتی در مسیر شما نیست و انرژی بیشتری رها می شود. جالب است که دانستن محدودیت‌ها به امکانات شما وسعت می بخشد و استفاده بهینه از آنچه دارید به شما اجازه بیشتر داشتن می دهد. تصور کنید شناگر. آب مقاومت می کند. شما تا میزان محدودی می توانید حرکت کنید. برخی شناگران به آب ضربه می زنند و از نیروی خود برای سرعت بخشیدن استفاده می کنند. اما فقط امواج بیشتری درست می کنند. برخی بیش از حد آرامند. آنها آنقدر آرام پا می زنند که به ندرت حرکت می کنند. شناگران میانه با اقتصاد دقیق به سطح آب فشار می آورند و آب را در مقابل خود هموار و صاف نگه می دارند. آنها به همان اندازه که آب اجازه می دهد حرکت می کنند و با ضرباهنگی ثابت فواصلی بزرگ را پوشش می دهند. سخن بزرگان. گاهی ارزش یک چیز در این نیست که فرد می تواند با آن به چه چیزی برسد، بلکه در هزینه است که برایش دارد. فردریش نیچه. استثناء. جنگیدن بدون در نظر گرفتن اقتصاد دقیق هیچ ارزشی ندارد، اما گاهی فقط به این دلیل خوب است که دشمن شما را مجبور به هدر دادن منابع خود می کند. می توانید این کار را از طریق تاکتیک زدن و فرار کردن انجام دهید، طوری که او وادار به تعقیب شما به هر قیمتی شود. او را به این فکر بیاندازید که هجومی سنگین شما را در هم خواهد شکست. سپس جواب آن حمله را با نبردی طولانی و فرسایشی بدهید تا او زمان و منابع فراوانی از دست بدهد. دشمن خسته‌ای که انرژی خود را صرف ضربات بی حاصل می کند، به زودی مرتکب اشتباه می شود و به دور باطل ضد حمله های بیهوده می افتد.